بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنیم فرارسیدن ماه بندگی، ماه مبارک رمضان رو، و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد یه بار دیگه بتونیم وارد این ماه بشیم و به هر حال مهمانی خداوند متعال رو درک بکنیم. خدا رو قسم میدیم به حق ولیش، مهمان اصلی خداوند متعال تو ماه رمضان، همه ما رو مورد نظر و لطف و عنایت خودش قرار بده. هدیه به پیشگاه با عظمت امام زمان علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام چون روز اول ماه هستش، به عنوان مقدمه و ورودی ماه مبارک رمضان، امروز یه بحثی رو در رتبه ماه رمضان عرض بکنم و انشالله فردا دیگه یه موضوعی رو که انشالله مناسب باشه برای حالمون و به هر حال وضعیتی که داریم، یه موضوعی رو مطرح خواهم کرد. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبالش یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده، روایت بسیار زیبایی هست. امام صادق علیه السلام فرمود: شهر رمضان اول السنه، ماه مبارک رمضان اول ساله، اول السنه، فاذا سلم شهر رمضان سلمت السنه. وقتی ماه رمضان آدم خوب باشه، کل سال آدم خوبه. سالی که نکوس از بهارش پیداست. وقتی ماه رمضان آدم که اول سال هست خوب باشه، فاذا سلم شهر رمضان سلمت السنه، کل سال سال خوبی خواهد بود. یه سوالی خود مرحوم سید ابن طاووس مطرح کرده و اون این که چطور امام صادق علیه السلام فرمود ماه رمضان اول ساله، بلکه اول سال نیست. شما اگه سال شمسی رو حساب بکنی اولش فروردینه، اگه قمری رو حساب بکنی اولش محرمه، اول سال قمری محرم هستش. چطور امام صادق علیه السلام فرموده شهر رمضان اول سنه، اول سال؟ خود مرحوم سید ابن طاووس یه جواب خیلی زیبایی داده، خیلی جواب قشنگی داده. ایشون فرموده سال اول سال به حسب افراد فرق میکنه. مثلا اول سال تحصیلی، اول سال تحصیلی مهره، اول سال تحصیلی مهر هستش که دانش آموزا میرن مدرسه. اول سال کسی که مثلا بخواد خمس بده، اول سال خمسی، اون اولین درآمدی است که انسان کسب میکنه، اون میشه مبدا سالش، اولین درآمدی که آدم مثلا حالا کاسب هست، کارمند هست، هر چی هست، اون اولین حقوقی که میگیره این میشه اول سال خمسیش. اول سال تاریخی به حسب حوادث همون محرمه. اول سال برای کشاورز وقت درو محصولشه که وعده ها رو سر خرمن میده، موقع درو محصولش هستش که وقتی محصولم در اومد خب مثلا بهت میدم. اول سال یک سالک، یک بنده خدا که میخواد راه عبودیت پروردگار و پله های رشد رو طی بکنه، ماه رمضان. ماه رمضان اول سال برای کسی که میخواد سالک الله باشه، میخواد عبد خدا باشه، او دنبال این میگرده که کدوم ماه و کدوم وقت هست که بیشتر از همه آدم میتونه به خدا خودشو برسونه. اول سال و شروع برای او ماه رمضانه. بنابراین این که امام صادق علیه السلام فرمود شهر رمضان اول السنه، از این باب است و انصافا برای کسانی که میخوان قدم‌های بلندی بردارن برای بندگی، دیگه بهتر از این ماه امکان پذیر نیست. خدا سنگ تمام گذاشته. امام سجاد علیه السلام یه دعایی داره تو صحیفه سجادیه، دعای 44 صحیفه سجادیه، دعای ورود ماه رمضان. یه دعای دیگه داره، دعای 45، دعای وداع ماه رمضان. یه دعا داره برای استقبال ماه مبارک، که اگه آدم بخواد وارد ماه بشه چه چیزایی رو باید توجه بکنه. یه چیزایی داره، یه دعایی داره امام برای وداع، که اگر کسی استقبال خوبی نداشت از ماه رمضان، حداقل وداع خوبی داشته باشه. این دوتا دعا رو خیلی به جا هست، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خیلی به جا هست. اگه براتون مقدور هست رو صحیفه سجادیه بخونید، حداقل ترجمه شو، هر دوتا شو آدم بتونه بخونه، هم دعای ورود ماه رمضان، دعای 44، هم دعای وداع رو. از این جهت میگم دعای وداع رو هم آدم بخونه که بدونه چه چیزایی از دستش داره میره. تو دعای وداع امام سجاد میگه که من چه فرصت سوزی هایی کردم، چه چیزایی میتونستم به دست بیارم به دست نیاوردم. خب اگه آدم از اول بدونه، خب بیشتر حواسش رو جمع میکنه. لذا خیلی به جا هست که آدم این تذکرات رو توجه بکنه. دعاهای اهل بیت واقعا یه داروخانه است. خدا رحمت کنه آقای بهجت، ایشون این جمله رو داشت. ایشون فرمود مفاتی داروخانه است، مفاتی داروخانه است. دعاهای اهل بیت داروهای دردها و نیازهای مختلف روحی و حتی جسمی ماست، به خصوص روحی و معنوی. تذکرات و تلنگرهایی تو دعاهای اهل بیت هست به مناسبت ایام مختلف. ایام عزا یه جور تذکر با آدم میدن، ایام جشن و سرور یه جور با آدم تذکر میدن، ایام عبادت یه جور تلنگر با آدم میزنن، سحرها یه جور، شبها یه جور، روزها یه جور، جمعه ها یه جور. ببینید تو هر موقعیتی اهل بیت خب تمام این راه رو رفتن، تا آخر راه رو رفتن. اون تذکرات و تلنگرهایی که یه بنده خدا تو مسیر احتیاج داره، این تلنگرها رو بهش میزنن. ما خیلی به این تذکرات احتیاج داریم، خیلی به این تذکرات احتیاج داریم. گاهی موقع یه تذکر مسیر زندگی آدم رو عوض میکنه، یه تلنگر، یه تذکر. یا آقای بود قبل از ماه، قبل از انقلاب، از علما بود. ایشون یکی از شهرهای استان مرکزی منبر میرفت ایام محرم، میگفت دهه اول محرم بود، میرفتم تو حسینیه. خب جمعیت هی هر شب بیشتر میشد، تا مثلا شب تاسوعا، عاشورا دیگه اوج جمعیت بود. شب عاشورا که رفتم، دیدم مردم بیرون حسینیه همه وایسادن، همه بیرون حسینیه وایسادن. گفتم برای چی بیرون وایسادین؟ گفتن که فلانی، یکی از لاتا و مشروب خورای مثلا اون محل، فلانی اومده تو حسینیه داره عربده میکشه، ما ها جرئت نمیکنیم بریم، هر کی بره ممکنه فحش بده، ممکنه بزنه، ممکنه چاقو بکشه، یه برها شری بود دیگه، ما جرئت نمیکنیم تو حسینیه بریم. این آقایی که به هر حال از علما بود میگفت، من گفتم حالا بیستید. من رفتم داخل، دیدم بله این داره همینجوری گردن کشی میکنه و عربده میکشه و داره برای خودش آواز میخونه. یکی از شعرهایی که میخون، همون مستم بود، یکی از شعرهایی که میخون این بود، گفت بردن ذره ذره مه پیکران دلم را، بردن ذره ذره مه پیکران، اون زیبارویان دلم رو بردن ذره ذره، بردن ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد، یه ذره دیگه بیشتر از دلم نمونده تا اون قسمت کی باشه. این عالمی که رفتو گفت اون یه ذره سهم امام حسینه، نذار رو کسی ببره ها، اون یه ذره سهم امام حسینه، یه آب باریکه بر خودت نگه داشته باش، نذار کسی ببره. تا این رو شنید نشست و شروع کرد گریه کردن. این عالم اومد بیرون، به مردم گفت بیاد تو، دیگه هیچ مشکلی دیگه نیست، بیاد تو. گفت تا آخر جلسه این نشسته بود، زانوش تو بغلش بود، آروم آروم اشک میریخت و همون یه منشأی شد برای عوض شدنش. یه جمله بهش گفت که اون یه ذره مال امام حسین ها، نذار کسی ببره. گاهی موقع یه تذکر، یه تلنگر هست که زندگی آدم رو عوض میکنه. ما به این تذکرات خیلی احتیاج داریم. تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که گرد و غبار غفلت شب و روز داره پمپاژ میشه. اگه آدم گردگیری نکنه، اگه آدم این تذکرات با این تلنگرها دلش رو زنده نکنه، مدفون میشه. دلش زیر این گرد و غبارها مدفون میشه، میمیره. ما خیلی احتیاج داری به اینها. من اینو خیلی جاها گفتم. یه بزرگواری بود میگفت من بچه بودم، الان سنی ازش، میگفت من بچه بودم، پدرم وقتی مادرم رو میخواست سحر برای نماز صبح صدا بزنه، بگو پدر مادرم هر دو از دنیا رفتن خیلی ساله، پدرم وقتی میخواست مادرم رو صدا بزنه میگو خانم جان پاشو انقدر تو قبر بخوابیم که کسی دیگه صدامون نمیزنه، الان بلند شو، انقدر تو قبر بخوابیم که کسی دیگه صدامون نمیزنه. میگو هنوز تو گوشمه، موقع اذان صبح که میخوام بلند شم اگه یه مقدار تنبلی میکنم این حرف بابام به مادرم یادم میفته که خانم جان بلند شو، انقدر تو قبر بخوابیم که کسی دیگه صدامون نزن. بگو مثل فنر از جان بلند میشم، مثل فنر از جان. ببینید یه تذکره، یه تلنگره، اما چقدر میتونه مؤثر باشه. تو دعاهای اهل بیت از این تذکرات و تلنگرها پر هست. تو همین دعای 44 و 45 خب ببینید راجب ماه مبارک وقتی امام سجاد صحبت میکنه تعبیراتش رو ببینید. امام سجاد ماه مبارک رو میفرماید شهر الطهور، شهر الاسلام، شهر الصیام، شهر التمهیس. ماهی است که آدم تسلیم خدا میشه، شهر الاسلام. آدم خودش رو در اختیار خدا قرار میده. خدا گفته روزه بگی چشم، سحر بلند شو چشم. نماز تو اگه به هر حال معمولا تو ماه رمضان آدم بیشتر توفیق داره که نمازشو هم به جماعت هم اول وقت بخونه، این کارو بکن چشم. مراقب باش تو ماه رمضان ظلم به کسی نکنی، دل کسی رو نشکنی، چشم. شهر الاسلام، آدم تسلیم خودشو سپرده به خدا. خیلی این مبارکه، خیلی ارزشمند. شهر الطهور، ماهی است که آدم پاک میشه، مثل یه حمام میمونه. ببینید شما تو خونتون هر جایی آدم نمیتونه شستشو بکنه، تو اتاق پذیرایی نمیتونه آدم شستشو بکنه، امکاناتش نی. تو آشپزخونه آدم نمیتونه شستشو بکنه، درسته؟ امکانات یه جاییست به نام حمام، اونجا امکاناتش فراهمه، همه چیش فراهمه برای شستشو، درسته؟ هر جایی نمیتونه. تو سال ماه رمضان شهر الطهوره، محل شستشوه، محل پاک شدن هستش. خب آدم از این استفاده بکنه. البته خدا رحمت کنه یه استادی بود میگفتش که مواظب باشی، ما گاهی موقع آدم تو حمام میره کثیف برمیگرده، کثیف‌تر برمیگرده. بعد ایشون میگه ما قدیم که حمام خزینه بود، بزرگترهایی که تشریف دارن میدونن دیگه، قدیم حمام به صورت خزینه بود دیگه، یه گودالی بود میرفتن همه توش خودشونو میشستن، گاهی موقع تمیز میرفتن کثیف‌تر برمیگشتن، اینجوری بود دیگه، همه میرفتن خودشونو میشستن. بعد ایشون میگفتش که ما چند تا بچه بودیم میرفتیم حمام، دو ساعت تو اون خزینه تو سر و کله هم دیگه میزدیم، بازی میکردیم، تازه چرکا خیس میشد، موقعی که می‌خواستیم بشوریم نگاه می‌کردیم می‌بینیم غروب شده، دیگه باید برگردیم خونه. میومدیم خونه یه فصل کتک از مادرمون هم می‌خوردیم که تو رفتی حمام کثیف‌تر برگشتی. میگفت گاهی موقع آدم میره حمام کثیف‌تر برمیگرده. ای چه بسا ممکنه از این حمام خدا ماه رمضان اگر کسی آلودگی بکنه، گناه بکنه، غیبت بکنه. درسته که شیاطین در غل و زنجیرن، درسته که خدا این مکان رو مثل یه حمام آماده کرده، شیاطین در قل و زنجیر هستن تو ماه رمضان. شوخی نیست این مسئله ها. شما یه لحظه فکر بکنید ما هرچی میخوریم از شیطون داریم میخوریم. خب خداوند متعال تو ماه رمضان شیاطین رو تو قل و زنجیر کرده. امدادهای الهی هست، ملائکه دائم دارن امداد میرسونن، رحمت خدا مثل آبشار سرریزه. وقت با همه این عنایت ها نفس هایی که الان داری میکشید، چند تا نفس کشیدید از اول جلسه که نشستید؟ اصلا از اول صبح، از اولی که وارد اذان صبح شد، تمام نفساتون رو ذکر مینویسن. این کلام پیغمبرتونه دیگه، نعوذ بالله، پیغمبر که مبالغه نمیکنه که انفاسکم فیه تسبیح، هر چی میتونید بیشتر نفس بکشید. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت، خوابتون عبادت. یه نماز واجب که میخونید به اندازه 70 نماز واجب در غیر محرم زانه. یه آیه قرآن، یه آیه قرآن، ولو یه آیه کوچیک قرآن، بنزی ختم قرآنه، بنزی ختم قرآن. ببینید رحمت خدا چجوری سرریزه. و حالا اگر کسی خدای نکرده بره اون شیاطینی که قل و زنجیر هستن اونا رو باز بکنه، خدا آدم میتونه بره اونا رو باز بکنه، اونا رو خدا بسته، من میتونم برم باز کنم اونا رو، دو مرتبه گناه بکنه، آلودگی بکنه، تو این حمام وارد میشه و کثیف‌تر میاد بیرون، اون دیگه خیلی خسارته. که امام صادق فرمود فإن الشقی، آدم شقی، من حرم غفران الله فی هذا الشهر، اون کسی که محروم باشه از مغفرت و رحمت خدا تو این ماه، آدم تو دریا بره خشک برگرده، اون کسی که از رحمت خدا تو این ماه محرومه، این دیگه خیلی شقی هستش. در هر حال تو این ماه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ادب مهمی داره این ماه. مهمان اصلی این ماه ولی خداست، وجود نازنین در زمان ما حجت ابن الحسن. در هر زمانی ولی و معصوم اون زمان، او هست که مهمان اصلی خداست و او هست که ماه رمضان رو ماه رمضان میکنه و او هست که شب قدر رو شب قدر میکنه. میدونید برای چی شب قدر شب قدری که اوج ماه رمضانه؟ که یه شب اگه کسی بتونه درک بکنه به اندازه یک عمر بندگی هست. چی شب قدر رو شب قدر میکنه که آدم به صورت جهشی میره بالا، بنزه عمر میره بالا؟ شکی نیست اون کسی که شب قدر رو شب قدر میکنه ولی خداست. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود سوره قدر رو تو نمازاتون زیاد بخونید، سوره انا انزلناه رو، چه تو نمازهای واجبتون چه تو نمازهای مستحبتون سوره قدر رو زیاد بخونید. سوره ما اهل بیته، سوره ما اهل بیته. و اگر خواستید با مخالفین بحث بکنید و اثبات بکنید ولی خدا زنده هست، با سوره قدر بحث بکنید. من از شما سوال میکنم سوره قدر کجاش سوره ولایت؟ اصلا کلمه ولایت، ولی، اینجور چیزا توش نیست. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراکم، اصلا کلمه ولی و ولایت توش نیست. چرا امام باقر فرمود این سوره سوره ما اهل بیت، سوره ولایت؟ و اگه خواستید با مخالفین ما بحث بکنید و اثبات بکنید ولی خدا زنده است، با سوره قدر باهاشون بحث بکنید. چرا؟ به خاطر این آیش، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه، تمام ملائکه یعنی بی نهایت. ما تعداد ملائکه باورمون نمیشه، اصلا به گمانمون نمیاد که تعداد ملائکه چقدره. فقط ملائکه باران، فقط ملائکه، بر هر قطره باران یک ملکی موکله، بر هر قطره، که این قطره رو کجا ببره، بر هر قطره باران ها. این فقط ملائکه بارانن، تعداد ملائکه بی نهایت. تمام این ملائکه شب قدر میان پایین. قرآن دیگه تنزل الملائکه، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، حضرت عزرائیل علیهم السلام، این ملائکه مقرب، همه میان پایین. خب اینا پایین میان کجا میان؟ بر من وارد میشن، بر ما. خیلی عذر بخوام، جسارت نمیخوام بکنم، ملائکه بر ما وارد میشن، یعنی ما مثلا انقدر دلمون و قلبمون گنجایش داره که تمام ملائکه برش وارد بشن. ما انقدر با عظمتیم که جبرئیل بر ما نازل میشه، ما انقدر با عظمتیم، شکی نیست که بر ما وارد نمیشه. قرآن میگه تنزل پیدا میکنن، میان پایین. اونا میان پایین، رو زمین که نمیان، بر قلب وارد میشن، بر روح وارد میشن. بر کدوم روح؟ کدوم روح هست که تحمل تمام ملائکه رو داره؟ کدوم روح هستش که تحمل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل رو داره؟ این غیر از این که باید ولی خدا، باید معصوم باشه. در زمان پیغمبر، خود پیغمبر، و در زمان معصومین بعد از پیغمبر اکرم، هر کدوم از معصومین در زمان خودشون. این آیه رو هم دوستانی که حالا شاید خیلیاتون ادبیات عرب رو متوجه میشید، تنزل الملائکه، ببینید ملائکه نازل میشوند پیوسته، نه تنزل الملائکه در گذشته، فعل ماضی نیست که در زمان پیغمبر ملائکه نازل شدن، نه، ملائکه مستمرن نازل میشوند شبای قدر. خب پیغمبر که نیست، پس باید یک کسی مثل پیغمبر باشه که بر او وارد بشه. از این جهت امام باقر فرمود که اگر خواستید اثبات بکنید ولی خدا زنده است، با این سوره اثبات بکنی، چون قرآن داره میگه ملائکه نازل میشن هر سال مستمرن، شبای قدر نازل میشن، پس باید یه کسی باشه که ملائکه بر او وارد بشن، بر او نازل بشن. او هست که وقتی این بی نهایت ملک میان پایین، حالا بین خدا و او چی میگذره شبای قدر، ما چه میدونیم بین خدا و ولی شبای قدر چه میگذره، ولی فقط همین مقدار میدونیم که از سرریز سفره ولی خدا، از اون ترشحات سفره خدا با ولیش یه چیزی گیره ما میاد شبای قدر. شب قدر رو او درست میکنه، ملائکه رو میاره پایین، تمام رحمت رو میاره پایین. اون کسانی که اون شب بیدارن، ولی نه فقط بیدارن، شرط درک شب قدر بیدار بودن نیست، فقط هم بیدارن هم توسل به ولی خدا دارن. این که شما قرآن سرتون میگذارید، هم به که یا الله میگید، هم بعد شروع میکنید یکی یکی اسامی اهل بیت رو بردن و توسل به اهل بیت پیدا میکنید، یعنی که من چسبیدم به شما، من توسلم به شما هست. ولی خدا، اگر شما سر سفره خدا الان نشستی و تمام رحمت خدا رو نازل کردی آوردی پایین، من چسبیدم به شما، از سرریز سفرتون چیزی گیر منم بیاد. درک شب قدر به اینه که آدم بتونه ولو یک لحظه متصل بشه به ولی خدا، یک لحظه متصل بشه به قرآن، به حقیقت قرآن. درک شب قدر اینه. گاهی موقع بعضی هم میگن شب قدر، خب ما این همه شب قدر گذروندیم ولی چرا عوض نشدیم؟ گاهی موقع کسی ممکنه 70 سال از عمرش بگذره، یک شب قدر رو درک کرده. 70 سال از عمرش بگذره، مثلا فرض کنید یه دونه شب قدر رو، دو تا شب قدر رو درک کرده. اینجوری نیستش که هر کی بیدار باشه، بله هر کی بیدار باشه یه چیزی گیرش میاد، خدا بالاخره به همه یه چیزی میده، اونایی که بیدارن دارن عبادت میکنن، اما اون شب قدر با اون عظمتش، اون گیره کسی میاد که یک لحظه ولو شده متصل بشه به حقیقت قرآن یا متصل بشه به حقیقت ولی خدا، و اون وقت زندگیش عوض بشه. بذارید من مثال بزنم بهتر متوجه میشید که یه لحظه متصل شدن به قرآن یعنی چی. در روایت داره که یه عربی اومد تو مسجد پیغمبر، پیغمبر نشسته بود با چند نفر از اصحابش، گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر دستشو گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار کنید. این صحابی پیغمبر با اون عرب تازه وارد رفتن یه گوشه شروع کردن. یه چند دقیقه بیشتر نگذشت، این عرب بلند شد و از در مسجد رفت بیرون. این صحابی پیغمبر اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود چطور؟ گفت آقا من یه سوره کوچیکی رو شروع کردم باهاش کار کردن، سوره زلزال، 7 تا 8 تا بیشتر آیه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، تا آخر، تا رسیدم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه یک ذره، یک مثقال ذره سنگینی و ثقل یک ذره، ذره رو بعضی از مفسرین گفتن شما تو این بازارهای قدیم که سقف داره و یه سوراخی بالاش هست که گاهی موقع یه ستون نور میاد پایین، همتون دیدید به خصوص تو بازار خودتون تو اصفهان، گاهی موقع این بازار قدیم که سقف داره یه سوراخی هست، مثلا یه ستون نور میاد پایین، آدم تو اون ستون نور ذره هایی رو میبینه معلقن، اون میشه ذره. خدا میگه اگه به اندازه ذره کار خوب یا بد انجام بدید، نه گم میشه جایی و نه کم میشه، پیش من محفوظه و روز آخرت بهتون نشون میدم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا رسول الله من داشتم این سوره رو به این آیه که رسیدم، این عرب گفتش که این چیزی که خوندی خدا فرموده، مال قرآنه. گفتم خب بله دیگه، داریم قرآن با هم کار میکنیم. گفت منو بسه. رفت. پیغمبر اکرم فرمود رجع فقیها، رفت ولی تمام دین رو گرفت و رفت. 5 دقیقه بیشتر نشستن با هم قرآن کار بکنن، اما یک آیه قرآن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این تو وجودش هضم شد، متصل شد بهش، آنچنان رشد کرد با اتصال به همین قرآن که هضم کرد این رو، بر دلش نشست، بر وجودش نشست، آنچنان روش کرد که پیغمبر فرمود این فقیه برگشت، تمام دین رو گرفت و رفت. یه لحظه اگه آدم متصل به حقیقت قرآن بشه، اینجوری رشد پیدا میکنه. اتصال به حقیقت ولی خدا. شما همتون خبر دارید، تو روزه ها شنیدید هر یه لحظه وقتی امام حسین علیه السلام رو محاصره کرد و گفت حسین نمیگذارم برگردی، نمیگذارم به سمت کوفه بیای، نمیگذارم به سمت یمن بری، همینجا نگهت میدارم، باید همینجا باشی محاصره. امام حسین علیه السلام فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، یعنی بمیری. هر همه تون شنیدید، متو تو روزه ها شنیدید، دقت بکنید. هر برگشت گفت حسین اگر کس دیگری غیر از تو نام مادرم رو میبرد، نام مادرش رو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به خوبی نمیشه ازش یاد کرد. فرمانده لشکر دشمنه ها، فرمانده لشکر دشمنه، اومده برای جنگ با امام حسین، محاصره کرده زن و بچه امام حسین رو، اما جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها نکرد، یه لحظه احترام کرد. همین یه لحظه باعث شد که اون جهش پیدا بشه و عاقبت به خیر بشه، دستش گرفته شد، اومد تو لشکر امام حسین. امروز هر جز به شهدای کربلاست که بهترین شهدای عالمن. یه لحظه آدم متصل بشه به ولی خدا یا متصل به حقیقت قرآن بشه، اینجوری رشد پیدا میکنه. شب قدر که ولی خدا مهمانی داره پیش خدا و تمام رحمت رو نازل کرده، اگه آدم بتونه شب قدر وصل بشه به قرآن و ولی خدا، این که رو سرتون قرآن رو میگذارید و بعد توسل میکنید، میخواید وصل بشید، منتها خوش به حال اون که سیمش وصل بشه، خوش به حال اون که دلش وصل بشه، فقط لفظ نباشه، فقط با الفاظ نباشه که قرآن رو سرش باشه و الفاظ رو بگه و هیچ حالش عوض نشه، فردای شب قدر همون مثل دیروزشه. خب چطور میتونه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، یه شب قدر بنزی یه عمر بندگی آدم میره بالا. خب من فردام وقتی مثل دیروزمم، خب معلومه بالا نرفتم، معلومه شب قدر رو درک نکردم. درک شب قدر اینه. خب حالا امام زمان علیه السلام در زمان ما، این بزرگوار الان مهمان اصلی خداست. ما چه میدونیم حالات امام زمان و اولیاء خدا چیه؟ ما چه میدونیم؟ فقط این مقدار میدونیم که شب به شب خود همین بزرگوار توی اوج روحی قرار میگیره تا شب قدر که دیگه اوج روحی خود ولی خداست و مهمانی خاصش با خدا. اون وقت به هر حال اون بستر رو فراهم میکنه برای بقیه. ادب این ماه، مهمترین ادب این ماه این استش که آدم متوجه باشه هم سفره با امام زمان، هم امام زمان سر سفره خداست، هم ما نشستیم هم سفره با امام زمانی. شما وقتی وارد یه مجلسی میشی که توی سفره یکی از بزرگترین مراجع، یکی از بزرگترین اولیاء خدا نشسته، حالا تا چه برسه به امام زمان نشسته سر سفره، تو هم میشناسیش، وقت چیکار میکنی؟ تو اون سفره وقتی میشینی هر کاری میکنی؟ یا اینکه آدم کاملا مراقبه یه کاری نکنه که او ناراضی بشه، یه کاری نکنه که او اذیت بشه. تو ماه رمضان مهمترین ادبش همینه، حرمت این ماه رو آدم حفظ کنه که ولی خدا ناراضی نشه، که در واقع ناراضی بودن خود خداست. مهمترین ادب این ماه اینه. از همین اول هم شروع کنیم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بیشتر مراقب زبونمون، بیشتر مراقب چشممون، بیشتر مراقب دلمون، فکرمون، اعضا و جوارحمون باشیم. همین، این مراقبه رو از الان شروع کنیم تا بتونیم شب قدر رو درک بکنیم. به خدا قسم میتونه آدم یار امام زمان بشه، میتونه آدم نزدیک بشه به او. تو همین اصفهان خودتون، من همین عرض بکنم بحثم رو جمع بکنم، تو همین اصفهان خودتون، خب شما بهتر از بنده مسجد سید رو میدونید دیگه. تو مسجد سید وقتی وارد میشید، سمت چپتون یه ذریح و به هر حال یه قبر مطهریست که مربوط به خود همین سید شفتی امام جماعت مسجد سید، مرحوم سید محمد باقر شفتی معروف به حجت الاسلام، که بهش میگن سید، بهش میگفتن همون موقع، همون مسجد سید به نام اوه. در زمان قاجار بود و کسی بود که مردم اصفهان فوق‌العاده بهش احترام میگذاشتن و واقعا هم آدم با عظمتی بود، مجتهد مسلم از جهت علمی فوق‌العاده، از جهت بذل و بخشش خدا بهش ثروتی داده بود، با وجودی که در جوانی فقیر محض بود، فقر محض داشت. اما یه به هر حال اون موقعی که خودش خیلی احتیاج داشت به یه حیوانی که از گرسنگی داشت میمرد، غذای خودش رو به اون حیوان داد و خودش گرسنگی رو تحمل کرد، ورق برگشت برای او و خدا تو دامنش خروار خروار ثروت ریخت. عجیب ثروتمند شد و او ثروتش رو چنان در اختیار مردم قرار میداد که میگفتن یک روز رو قرار داده بود که افراد مستمند و نیازمند میرفتن در خونش، ایشون چنگ چنگ بهشون میداد، اشرفی و سکه هایی که اون زمان بود بهشون میداد. خیلی مردم دوستش داشتن. حکومتی داشت در اصفهان که حکومت قاجار اون زمان جرأت نمی کرد بدون اجازه سید شفتی تو اصفهان کاری انجام بده. این حکومت داشت، در واقع حکومتش هم بر دلها بود، سید محمد باقر شفتی. ایشون یه سالی همراه با متدینین و مؤمنین اصفهان برای حج با همدیگه همراه میشن. تو مسیر که میرفتن، خب اون زمان معمولا رسم این بود که وقتی برای حج بخواستن برن، اول عتبات میرفتن زیارت نجف و کربلا یه مدت میموندن، بعد میرفتن برای مکه و مدینه اعمال حج. تو مسیر بعضی از اصفهانی ها به ایشون گفتن که حاج آقا، ما شما رو از چشممون بیشتر قبول داریم و اعتماد بهتون داریم. بعضی از تلاجاتشون یا مثلا پولشون، اشیای قیمتیشون رو گفتن اگر میشه پیش شما به امانت باشه، ما خاطر جمع‌تریم وقتی پیش شما باشه. ایشون فرمودن مانعی نداره، یه صندوقی اینجا هست، بیاید بگذارید. امانت ها رو در واقع پیش ایشون نگه داشتن. این کاروان اصفهانی ها رفتن و عتبات بودن، نجف، کربلا و هر حال زیارتاشون بودن. دیگه شاید اواخری بود که دیگه باید مثلا یکی دو روز دیگه از عتبات میرفتن برای مکه و مدینه. سید شفتی رفت سری بزنه به اون صندوقی که امانات توش بود. وقتی رفت دید که قفل صندوق شکسته شده و وقتی در رو باز کرد دید هیچی توش نیست. تمام اون به هر حال طلا جواهری، پولی، چیزی اگر بود همش به سرقت رفت. خیلی مضطرب شد، خیلی مضطرب شد. سریع این پیرمرد رفت مسجد سهله. خب مسجد سهله میدونین از مسجد جمکران ما خیلی با فضیلت تره، خیلی با عظمت تره و در روایت هستش که اول منزلگاه امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن به هر حال اونجا هست، تو کوفه هست، مسجد کوفه هست و همچنین تو مسجد سهله مقام امام زمان علیه السلام هست. رفت مسجد سهله و اونجا شروع کرد مضطرانه التماس کردن که یا صاحب الزمان به دادم برس، یه عمر آبروی کسب کرده بودم، این آبروم الان در خطر هست. این یه طرف، یه طرف دیگه ثروت این بندگان خدا تو صندوق بود، خرج راهشون بود، با همین میخواستن سوغاتی تهیه کنن، با همین خرج راهشون بود. شروع کرد التماس کردن و دعا کردن و اشک ریختن. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اگر کسی مضطرانه از خدا بخواد، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. شروع کرد گریه کردن و التماس کردن. خودش میگه دیدم تو این وسط یه سید جوان و مثلا به 30-40 سال میخورد، اومد به من گفت سید چی هست؟ ببینید او به سید شفتی بزرگ ایران میگه سید. این چه بزرگی بوده که به او همین شکلی میگفت سید چی هست؟ سید شفتی میگه من چون داشتم به امام زمان علیه السلام استغاثه میکردم، از او داشتم کمک میخواستم، میگفت فهمیدم که خدمت حضرت هستم، فهمیدم خدمت امام زمان هستم، او رو داشتم صدا میزدم. گفتم آقا احتیاج به گفتن نیست که، شما خودت که میدونی چی هست. امروز امیرالامرا جز تو کسی نیست، بل بر ناله دل غیر تو فریاد رسی نیست. آقا چه نیازیست من بهت بگم؟ حضرت فرمود درست میشه، درست میشه. بعد دیدم حضرت رو کرد به سمت ایران، یک کسی رو صدا زد دو سه مرتبه. میگه من با بهت وایساده بودم، فقط نگاه میکردم. دیدم یه مرتبه یکی از حمالای بازار اصفهان که بار حمل میکرد رو دوشش، که انقدر ساده بود که اصفهانی ها بهش بگفتن حالو. انقدر آدم ساده دلی بود که تو بازار اصفهان بهش بگفتن حالو. دیدم این اومد، یه عرض ادبی کرد خدمت امام زمان علیه السلام. و آقا فرمایشی هست؟ حضرت فرمود که فلانی کار این رو را بنداز، کار ایشون رو سید رو را بنداز. گفت چشم. حضرت خودش تشریف بردن. سید شفتی میگه من باورم نمیشد که این حمال بازار اصفهان اینقدر با امام زمان نزدیک که از یاران حضرت ولی است که حضرت صداش میزنه. گفتم که شما همون حالوی خودمون هستی تو اصفهان؟ گفت بله. گفتم که شما صدای حضرت رو شنیدی که صدات میزد؟ گفت بله. گفتم پس چرا دیر کردی؟ حضرت سه بار صدات زد. گفت همون اولی تو راه بودم، دومی و سومی با تیول ارز می اومدم. تیول ارزها فرق میکنه، بعضی کنتره بعضی تنتر. دیدم تیول ارز داره، دیدم از یاران ولی از علیه السلامه. گفت باورم نمیشد اصلا. دست من رو گرفت، با هم به سمت نجف رفتیم. گفتش که سید شما برو منزل، من چند لحظه بعد میام. سید شفتی میگه من رفتم، میگه نشستم خیلی خوشحال بودم که خدای چی بود و چی شد. میگه بعد از چند لحظه دیدم حالو اومد، چند تا کیسه تو دستشه. این کیسه ها رو گذاشت، گفت بشبار ببین اون چیزایی که از سرقت رفته همیناست. میگه من کاملا خب میدونستم عددش چیه، شمردم دیدم کاملا درست. گفتم بله. از من قول گرفت و قسم داد که به کسی چیزی نگی یا این چیزایی که دیدی به هیچ کی نگو. این سفرت رو برو، من روز عرفه تو صحرای عرفات من میام تو رو میبرم دم خیمه امام زمان. و خودش خدابزی کرد رفت. سید شفتی میگه ما این کاروان با این کاروان را افتادیم و به سمت مکه رفتیم، مناسک رو انجام دادیم. روز نهم ذیحجه، روز عرفه تو صحرای عرفات. اونایی که مشرف شدید میدونید چه وضعیتی هست، چه صفا و چه رحمتی. اصلا تو بعضی از روایات داره الحج و عرفه، حج عرفه است، اصلا همه حج انگار اینجاست. اونم به خاطر اینکه تو اون یه گل جا خود امام زمان قطعا تشریف داره، چون یکی از اعمال حج وقوف در عرفاته و امام زمان علیه السلام هر سال امام الحج مناسک رو انجام میده. حالا چرا؟ سرش چیه که امام زمان هر سال میاد مکه؟ آیا کسانی تو عالم برزخ گیرن که امام زمان به نیابت انجام میده که اونا رها بشن، اونا خلاص بشن؟ سرش چی هست؟ ولی این تو روایات ما هستش که هر سال امام زمان علیه السلام مکه تشریف میارن. سید شفتی میگه من لحظه شماری میکردم برای همون روز. میگه روز عرفه تو صحرای عرفات بودم، دیدم حالو اومد، دیدم اومد و با من سلام علیک کرد و دست من رو گرفت برد به سمت جبل الرحمه. یه خیمه ای بود، منو برد کنار خیمه، گفت امام زمان علیه السلام اینجا تشریف داره. گفتم خب بریم تو دیگه. گفت نه، من به تو گفتم تو رو تا خیمه امام زمان میبرم، اجازه ندارم داخل برم، همینجا. سید شفتی میگه من همون پشت خیمه نشستم گریه میکردم، از طرفی خوشحال بودم که تا همینجا لیاقت دارم کنار خیمه امام زمان باشم، از طرفی عشق میریختم که چرا لیاقت پیدا نکردم که برم داخل. میگه باز از من قول گرفت که مبادا به کسی بگی، قسم از من گرفت که به کسی نگو این سر من رو. این کاروان برگشت اصفهان. خب مردم رفتن برای دیدن حاجیاشون، از جمله سید شفتی. خونش شلوغ، رفت و آمد، مؤمنین می اومدن برای دیدن. خب بزرگ شهر بود برای دیدن سید. سید شفتی میگه من دیدم تو جمعیت حالو هم داره میاد. این که خودش بود، رد گم میکرد. میگه دیدم توی جمعیت او هم اومد وایستاده مثلا به نوبت که بیاد جلو که برسه با من. میگه وقتی رسید من خواستم بلند شم در خور شأن او احترام بگذارم، تا خواستم بلند شم شونه منو گرفت نشوند و به بهانه اینکه داره روبوسی میکنه سرشو بغل گوش من گذاشت. گفت سید من همون حالو تو همون حجت الاسلام، عوض نشه ها، عوض نشه. من همون حالو، تو همون حجت الاسلام. رفت اون عقب نشست، دیگه باهاش رفیق شدم، با هم دیگه نشست و برخاست هایی داشتیم باهاش نشست و برخاست. یه روز بعد از مدت ها حالو اومد پیش من گفت سید، به حق رفاقتی که با هم دیگه داریم من یه چیزی ازت میخوام. سید شفتی میگه، من گفتم بله بگو. گفت 3-4 ساعت دیگه من از دنیا میرم، عمرم تمامه، میخوام شما بیای کارای منو انجام بدی، شما بیا غسل بده، شما بیای برای کفن کردن و برای به هر حال نماز خوندن و شما بیا کارای منو انجام بده. سید شفتی میگه، من گفتم عجب، حرف از مردن میزنی؟ گفت بله دیگه، به هر حال عمر ما همین بود. گفتم که سید، به سید شفتی میگه، گفتم که به او گفتم، گفتم که حق رفاقتی که با هم دیگه داشتیم، شما بیا این لحظه آخر یه چیزی به ما بگو، یه یادگاری به ما بده. با همون سادگی خودش، خب خیلی بیشیل پیله و ساده بود، با همون سادگی خودش گفتش که سید، خب من که دیگه عمرم تمامه، اما دنیا همین است که میبینی. همین یه جمله رو گفت، گفت دنیا همین است که میبینی، یک کتاب حرفه. بعضی ها تو همین چند ساله عمرشون میان رفیق امام زمان میشن، که امام زمان مأموریت بهشون میسپاره که برو اون کارو بکن، برو اون کارو بکن. بعضی هم یه عمری تو این دنیا هستن، به هر حال بر ظلمت ها و آلودگی های خودشون اضافه کردن و از دنیا میرن، چیزی هم نفهمیدن، فقط آلودگی هاشون زیاد کردن. سه دنیا همین است که میبینی، خدا حافظ. رفت. من 3-4 ساعت دیگه رفتم در خونش. سید شفتی میگه، وقتی رفتم دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم از دنیا رفته. رفتم تسلیت گفتم به خانومش و گفتم اجازه بدید به هر حال هنوز دست نزنید به این جنازه، من مؤمنین رو خبر بکنم. ایشون تا جایی که تونست به هر حال اطلاع دادن، مردم همه جمع شدن تعجب میکردن، سید شفتی در خونه حالو، یه حمال، یه باربر بازار اصفهان که کسی عددی حسابش نمیکنه، داره مردم رو جمع میکنه در خونه او، چه خبره؟ وقتی همه جمع شدن، سید شفتی بلند شد گفت، مردم، ما حالو بودیم که ای رو نشناختیم. این از اولیاء خدا، از یاران است ولی از علیه السلام بود. بعد قضیه رو گفت، چون تا الان قول داده بود نگه، ولی وقتی دیگه حالو از دنیا رفت، بعد قضیه رو به مردم گفت که همه تأسف خوردن که چه گوهری در بین ما بود و قدرش رو ندونستیم. من چند سال قبل، خیلی سال، شاید 20 سال قبل اصفهان بودم، مسجد سید، شاید شب ساعت 12:01 بود، یه چند تا جوان اومدن گفتن حاج آقا میای بریم سر قبر حالو؟ گفتم اگه میدونید قبرش کجاست؟ گفتن بله. رفتیم، اون موقع یه سنگ قبر شکسته داشت، اون موقع یه سنگ، الان که خب میدونید دیگه، الان دارن بازسازی میکنن و دارن یه مرقد درست میکنن، اصلا الان خیلی فرق کرده، ولی اون موقع یه سنگ شکسته داشت. دیدم رو سنگ قبرش نوشته میرزا محمد حسین کشیکچی، معروف به حالو، از یاران هست ولی از علیه السلام، رو سنگ قبرش نوشته بود میرزا محمد حسین کشیکچی، معروف به حالو، از یاران هست ولی از علیه السلام. میشه الان هم رفیق شد، میشه رفیق امام زمان علیه السلام شد. ماه مبارک وقتی همچین کارایی است، عذر میخوام ازتون. شب 21 ماه رمضان امیرالمومنین لحظات آخر عمرش بود، گاهی موقع بیهوش میشد، این کوه عصمت، این کوه علم و فضیلت و بزرگی. امیرالمومنین علیه السلام دیگه زهر به بدنش اثر کرده بود، ضربه‌ای که خورده بود به فرق سرش، لحظات آخر عمر شریفشون بود، بچه‌هاش دورش بودن، گریه می‌کردن. امام حسین علیه السلام انقدر گریه کرده بود، تو نقل داره که پلکای چشمش سرخ شده بود، انقدر سید الشهدا گریه کرده بود برای باباشون امیرالمومنین. ولی امیرالمومنین علیه السلام یه مرتبه چشمش رو باز کرد، دید دخترش داره گریه میکنه، حضرت زینب. گریه دختر برای بابا خیلی سخت، گفت دخترم بیا جلو، بیا جلو. اومد امیرالمومنین همجور که افتاده بود تو بستر، گفت دخترم، در روز عاشورا تو اسارتت صبر داشته باشی، صبر داشته باشی. حضرت زینب گفت بابا جان من یه سوال ازت دارم. امیرالمومنین گفت دخترم وقت کمه، بپرس، وقت کم. حضرت زینب گفتش که بابا جان من از ام ایمن شنیدم حدیثی رو از جدم رسول خدا که حسین ما در کربلا شهید میشه، همچین چیزی هست؟ امیرالمومنین گفت دخترم بله این درسته، منم یه چیزی اضافه میکنم، هم حسین ما شهید میشه هم تو اسیر میشه، هم تو اسیر. اما دخترم صبر داشته باشی. یا امیرالمومنین دخترت آنچنان صبری کرد که صبر رو به زانو در آورد. فقط یه جا بود که انگار حضرت زینب دیگه صبرش تمام شد، دم دروازه کوفه وقتی که داشت صحبت میکرد یه مرتبه سر مقدس سید الشهدا رو بالای نیزه بردن، تا چشم زینب کبرا به سر افتاد یه مرتبه سکوت کرد و بعد از چشماش جاری شد، ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرم مکتوبا. برادرم شهادت تو رو خبر داشتم که شهید میشی، از حدیث جدم شنیده بودم، اسارت خودمون رو هم خبر داشتم، پدرم امیرالمومنین شب 21 به من گفت، اما کسی به من نگفت سر تو بالای نیزه میره. کسی به من نگفت ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرم مکتوب. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی پدر بزرگوارش امیرالمومنین دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.